ساعت 3 بعد از ظهر در ایران.
بنیامین سطر هستم، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس بیمارستان فارابی تهران از وجود 1000 آسیب چشمی در روز 19 دی در این مرکز درمانی خبر داد. هفته نامه تایم بر اساس گفته های دو مقام وزارت بهداشت در ایران میگوید احتمالاً تا 30,000 تن در اعتراض های ایران کشته شدند. و روزنامه جهان صنعت اعلام کرد که اقتصاد ایران نزدیک به 60,000 میلیارد تومان به دلیل قطع اینترنت متحمل زیان شده است. به گفته قاسم فخرایی رئیس بیمارستان فارابی تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در حالی که در روزهای پیش از 19 دی ماه حدود 55 آسیب دیده چشمی ناشی از اصابت ساچمه از سایر شهرها به این بزرگترین بیمارستان چشم پزشکی ایران مراجعه کرده بودند، این آمار در روز جمعه 19 دی ناگهان افزایش یافته و به حدود 1000 تن رسیده، تا جایی که به گفته رئیس بیمارستان فارابی تهران نزدیک به 200 زخمی چشمی به سایر بیمارستان‌ها منتقل شدند.
ساعت اولیه صبح جمعه 19 تعداد زیادی بیمار به ما مراجعه کرد که همه پارگی‌های چشمی بودند. متأسفانه تعداد از اینا دو چشمی بودند و آسیب صدماتی که خورده بود بسیار زیاد بود به چشم‌ها، و تا روز شنبه تقریباً 700 و اندی بیمار به ما مراجعه کرد و که به علاوه 196 بیماری که ما اعزام کردیم به بیمارستان‌های چشم سطح شهر با هماهنگی قبلی، مجموعاً نزدیک به 1000 تا بیمار شد.
مریم سباقی سرپرستار بیمارستان فارابی هم میگوید که آن روز نه تنها تمام تخت ها پر شده بود، بلکه حتی برخی از بیماران روی تخت های همراه مریض بستری بودند و این مرکز مجبور شده از بیمارستان های دیگر برانکارد قرض بگیرد و بیماران را در راهروها مستقر کند. شلیک به صورت و چشم معترضان در سرکوب اعتراض های سال های اخیر ایران بارها از سوی ماموران حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی دیده شده است. هفته نامه تایم یک شنبه به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در دو روز 18 و 19 دی ماه که سرکوب مرگبار اعتراض‌ها به دست حکومت به اوج خود رسید، احتمالاً تا 30,000 تن در جای جای ایران کشته شدند. هفته نامه تایم در گزارش خود به نام این دو مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اشاره‌ای نکرده و به دلیل سانسور شدید در کشور و قطع اینترنت، رادیو فردا هم به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این خبر نیست. جمهوری اسلامی شمار کشته شده ها را 3,117 تن اعلام کرده، اما منابع حقوق بشری و گزارش های شاهدان عینی از ارقامی به مراتب بیشتر از این به عنوان تعداد کشته شده های اعتراض های اخیر خبر می‌دهد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم گفته که تعداد کشته شده ها در اعتراض ها ممکن است از 20,000 تن هم بگذرد. هفته نامه تایم نوشته در روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه آنقدر مخالف حکومت در خیابان‌ها کشته شده که جمع کردن پیکرهای بیجان از توان ماموران خارج بوده و ذخیره کیسه‌های جسد هم تمام شده بود. روزنامه جهان صنعت به نقل از رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام کرد مجموع خسارت‌های وارد شده به اقتصاد ایران ناشی از قطع اینترنت به حدود 60,000 میلیارد تومان رسیده است. او با استناد به داده‌های میدانی به این روزنامه گفته که هر روز قطع اینترنت حدود 3,800 میلیارد تومان به کسب و کارهای مجازی آسیب می‌زند. همزمان با تشدید سرکوب مرگبار اعتراض سراسری در ایران، دسترسی به اینترنت جهانی در ایران قطع شده، روندی که به گزارش نت بلاکس نهاد ناظر بر اتصال جهانی اینترنت تا روز یکشنبه به بیش از 400 ساعت رسیده است. تداوم قطع اینترنت خسارت‌های گسترده‌ای به بخش اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای آنلاین وارد کرده و این دوره را به طولانی ترین قطع اینترنت در تاریخ ایران بدل کرده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید، باز خواهیم گشت.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. حداقل بیش از 60 بار جمهوری اسلامی، نظامی که بر ایران حاکمه، از سوی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نقض آشکار و سامانمند حقوق بشر متهم شده. در قطعنامه ها چند تعریف مشابه و بدون تغییر دیده میشه: اعدام، بازداشت های خودسرانه و سرکوب مخالفان. عواقب قطعنامه ها محدود بودند، بیشتر حیثیتی، گاهی سیاسی و حقوقی و نه قهری. اما آیا این محکومیت ساختار جامعه مدنی در ایران رو بهبود بخشیده یا ازش نگهداری کرده؟ تلاش‌های مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در کجا میتونن نقش بازدارنده داشته باشن؟ اون هم به هنگامی که نظام‌های اقتدارگرا و کشورهای پشتیبان در توجیه سرکوب بر مسئله حق حاکمیت ملی انگشت می‌گذارند. گروه‌های مخالف و رهبران اونها کجا میتونن این موضوع رو به یک امتیاز برای معترضان تبدیل کنند؟ در پاراگراف اول تا لحظاتی دیگر با مهمانان من آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من منصور شجاعی است، پژوهشگر و نویسنده در حوزه زنان و حقوق بشر. خانم شجاعی زندانی سیاسی پیشین بوده، کتابدار پیشین کتابخانه ملی ایران بوده و برنده جایزه کتاب کودک در سال 2010 میلادی که از هلند ما رو همراهی میکنند. و مهمان دیگر من فراز فیروزی مندمی، وکیل و حقوقدان بین المللی، فارغ التحصیل حقوق اتحادیه اروپا و دکترای حقوق دانشگاه هامبورگ. آقای فیروزی به صورت تخصصی در موضوع حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی کار کرده. من به هر دو میهمان برنامه سلام میکنم. آقای مندمی هم که از آلمان ما رو همراهی میکنند و اجازه بدید که از خانم شجاعی بپرسم. ابتدا خانم شجاعی، با توجه به حالا تلاش هایی که در زمینه حقوق بشر میشه، شورای حقوق بشر جلسه تشکیل میده، محکومیتی رو برای ایران میاره، شما در ایران هم فعالیت مدنی کردید، به واسطه اون فعالیت مدنی با مسئله زندان هم روبرو شدید، این تلاش ها، این محکومیت ها واقعا چقدر در میدان عمل هم تأثیر گذاره، به ویژه با وضعیت امروزی که جامعه ایران با سرکوب گسترده روبروست؟ آیا اینها واقعا گوش شنوایی هم داره یا تأثیری رو شما احساس کردید تو این سالها؟
سلام میکنم به شما و تسلیت میگم به همه ایران و ایرانیان در سراسر جهان بابت قتل عامی که اتفاق افتاده. ببینید، در واقع ما همچنان امیدمون به جامعه مدنی داخله برای اینکه یک ائتلاف متکثری بتونه تشکیل بده در سایه ثبات نسبی که چنین بیانیه‌هایی، چنین قطعنامه‌هایی امکان داره که در ایران به وجود بیارن و در سطح دیگه در خارج از کشور، از جامعه مدنی خارج از کشور واقعا این انتظار میره که الان هم واقعا مشغول هستند برای تبادل تجربه، برای اینکه بیانیه‌هایی که خطابشون به نهادهای بین المللی بنویسن و همین حضور در این شورای نشست ویژه خب به شدت تاثیرگذار بود. حداقل ما اگر که صحبت‌های آقای دکتر پیام اخوان، صحبت‌های مقایسه کنیم با صحبت در واقع نماینده ایران، ما می‌فهمیم که و یا مخالفان می‌فهمیم که چقدر این قضیه هنوز کار داره. به هر حال تأثیرگذاری از نگاه مردم ایران و از نگاه حقوق بشر اینه که کشتار متوقف بشه، یعنی ابتدا کشتار متوقف بشه، این ماشین سرکوب رو بایسته و بعد در سایه این ثبات نسبی اتفاقایی بیفته. اما این ثبات نسبی، پشت پرده این ثبات نسبی چیه؟ پشت پرده این ثبات نسبی